بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل هفتم راجع به اقسام علت فاعلی مباحثی رو ارائه فرمودن. ما بعد از اینکه وجه ضبط رو پشت سر گذاشتیم، با یه مقدار تفصیل بیشتری گونه های مختلف فاعل رو یک به یک توضیح دادیم و مثال هایی زدیم تا رسیدیم به قسم هفتم از فاعل که فاعل به تجلی باشه. حالا راجع به این اسم و وجه تسمیه اینو عرض کردیم، اینو بیشتر مربوط به مباحث علایت مناخصه، به زمینه های در حوزه علایت مناخص برمیگرده. فاعل به تجلی رو به اثر بحث‌های سابق اون فاعلی دونستیم که اولا علمی هست و افزون بر این که علمی هستش، ارادی هستش و با اراده خودش داره کار رو انجام میده و افزون بر اینها در واقع علم تفصیلی به فعل قبل از فعل داره. علاوه بر اینها اراده زائد بر ذات هم نداره، اراده زائد بر ذات هم نداره. تو چنین فضایی دو شق پیدا می شد: یا علم تفصیلی قبل از فعل زائد بر ذات بود، یا علم تفصیلی به فعل قبل از فعل زائد بر ذات نبود، عین ذات بود. اونجایی که زائد بر ذات باشه فاعل بالعنایه شکل می گرفت که دیدگاه حکمای مشاع بود. اما اگر در واقع این علم تفصیلی به فعل قبل از فعل زائد بر ذات نباشه، عین خود ذات باشه، حالا اینجا استدلالی براش اقامه نمیشه، بعدن این بحث استدلال میشه. ولی در صورت اگر چنین فاعلی رو شما در نظر بگیرید، از منظر صدر المتعلمین این قسم ویژه‌ای از فاعل است به عنوان فاعل به تجلی. دو تا مثال هم برای فاعل به تجلی مطرح میشه، یکی در ارتباط با اموری که از حقیقت نفس انسان صادر میشه و یکی هم راجب فاعلیت خداوند سبحان. حالا بر اساس مثال اول توضیح فی الجملش اینه، مفصلش انشاءالله در مباحث نفس باید پیگیری بشه و مطرح بشه، اما فی الجملش در واقع این استش که ما بر اساس حرکت جوهریی که در نفس داریم، این رو دوستان در بحث‌های سابق شاید شنیده باشن از ما، ولی در بحث‌های نفس مفصل خواهند شنید که حرکت جوهری اشتدادی که در نفس مطرح هستش به این سبکه که همه مراحل پیشین معدات فیضان صورت کامل ترن، از سرارتشون لزو خودشون هم نابود میشن، شخصشون نابود میشه ولی شخص کاملتری محقق میشه. همینجور مرحله همین سیر هست، همیشه اون صورت اخیری که بر اساس اعدادهای پیشین شکل میگیره، این حاوی تمام کمالات مراحل پیشین به نوع اندماجی در خودش هست و لذا در همون لحظه که این صورت اخیری برش پیش اومده، همه چیزایی رو که مندمجن در خودش داره اعطا میکنه تفصیلا. مثلا مرتبه خیالی، مرتبه حسی، مرتبه بدنی، همه اینا تفاصیل خود حقیقت صورت اخیره و نفس اون در اون صورت اخیره داره تفصیل پیدا میکنه. اینا نشون میده که پس تمام در واقع این کمالات اینها رو در درون خودش داره که داره اعطا میکنه. در فرایند حرکت جوهری میدونم نقطه مبهم احتمال داره که وجود داشته باشه، تو بحثای نفس انشالله مبسوطش مطرح میشه. تو فرایند حرکت جوهری مقاطع پیشین اعداد شکلگیری مرحله اخیره هستن، مرحله فصل اخیر و فصل اخیر دامن در نوسان های فصل اخیر، الان اینه بعد اونه. توجه کردید در مرحله ای از حرکت جاری فصل اخیر مثلا نباتیت، در مرحله ای فصل اخیر حیوانیت، در مرحله ای فصل اخیر انسانیت و همجور مدارج انسانیت. فصل اخیر اینه اون تمام حقیقتی که اون شیء که باش روبرو هستیم رو باش برخورد دارید. تو فرآیند حرکت جاری فصل اخیر دائما در حال تحوله، یعنی خود اینی که فصل اخیره برای تو بستر حرکت جاری، بعدن فصل اخیر چیز دیگه خواهد شد و این میشه چی؟ جزء ضمنی های او. چیزایی که ما تو مقاطع قبلی داریم، معدات، همشون به نحوه کمالات لا به شرط در حقیقت اون فصل اخیر موجودن و چون اینجوریه میتونه تفصیلش بده تو متن خودش. بعدا انشالله باید تصویرش هم بگیشیم که چه اتفاقی میفته. اینا داره. حالا الان ما اینجوری میگیم نفس در متن ساحت سوق خودش که همه این چیزها رو داره از خودش بروز میده، خب پس معلوم میشه اونجا همه اینا رو داره که داره تفصیل میده. این داره تفصیل میده، این مرحله خیال، مرحله حس، قوای سی و قوای دیگر تحریکی تا به آلات جسمانی، همه اینا تا تمام آثار و افعالی که داریم، اونم هستش البته. مثل اینکه داریم فکر میکنیم، مثلا طراحی داریم میکنیم، حرف داریم میزنیم، چیزایی میسازیم، به همه اینا یعنی نشون میده که اون تو زقر نفس اینا موجوده که داره اینا تفصیل پیدا میکنه. خب سوال صدر مثلا میگه این چیزایی که اونجا موجوده چجوری موجوده تو اون نقطه اوج وحدت بسیط محض؟ تو اون چجوریه؟ میگه در متن بسیط همه تفاصیل موجود است ولی بدون تمیز. تمیز بعدن که میاد فرایند الیاس شکل، این تمیز ها حاصل میشه. به بیان دیگر تفصیل دو جور تحقق خارجی داره. تفصیل جمعی، تفصیل در نقطه بسیط، تفصیل در واقع حالت تمیزی و امتیازی تو متن‌های وجودی متعدد. یه وقتی تو یک متن همه تفاصیل هست، یه وقتی در متن‌های وجودی تفرق یافته این تفاصیل وجود داره. خود ادبیات علامه اینه، تفصیل یا غیر تمیزی یا تمیزی. صدرا میگه تو اون نقطه اوج نفس در عین اینکه نفس بسیط محضه تفاصیل هست ولی تمیزات نیست. توجه کردید؟ پس بنابراین تو اون نقطه ذات نفس وقتی نفس به خودش عالمه، به تمام تفاصیل هم عالمه، ولی نه تمیز یافته و باز شده نیستش، ولی به نحو تفصیلی. اتفاقا همون باعث میشه که بعداً میتواند این تفاصیل حاصل بشه، تمیز پیدا بکنه، از هم دیگه جدا بشه و نفس قدرت و قابلیت فعالیت علمی میتونه پیدا بکنه. صدر متعلیم تو ادبیات فلسفی خودش از این واقعیت به چی یاد کرد؟ به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. حالا بعدها هم بحثش خواهد اومد. بعضی فکر میکنن علم اجمالی منظور این علم مبهم، علمی که تفاصیل روش، نه، علم اجمالی اینه علم در متن بسیط، ازش به عنوان علم اجمالی جمعی، علم جمعی بهتره. حالشون علم اجمالی یعنی جمله، جملگی یعنی مجموعی. این اجمال غیر از اون اجمالی است که ما تو مباحث مثلا معرفت شناختی یا تو اصول فقه یا تو اینا یاد میگیریم. اون اجمال نیست. اجمالی که همراه با نوعی ابهام ها باشه منظور نیست. تمام، هیچ ابهامی وجود نداره، همه چیز روشنه اونجا، ولی در یک متن بسیط، نه در متن‌های تفصیل یافته جدا جدا و تمییز یافته جدا جدا. اینجوری نیست. توجه کردید؟ حتی ما وقتی تو ذهن میاریم، وقتی تو مرحله ذهنی او رو سان میدیم، اینجا تمیز حاصل شد، تمیز علمی. تو مرحله قبلش این تمیز هم وجود نداره، تفاصیل هست ولی تمیز نیست. ولذا اونجوریشون میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. کشف تفصیلی یعنی علم و کشف هیچ فرقی با هم دیگه نداره. حالا توضیح دادم، در بعدم توضیح میدیم. این نمیخواد علم یه چیزه، کشف یه چیزه، اینه، نه. شما بگو علم اجمالی در این علم تفصیلی مثلا، آدم فکر میکنه این تناقض داره. نه، تفصیلش تو یک حیطه است، اجمالش تو اجمال به لحاظ متن بسیطه، متن وجودی واحده. توجه کردید؟ تو نقطه اوج علت داریم بحث میکنیم در سوق نفس، اونجایی که پشتیبانی میکنه تمام این تفاصیل را. اونجا القاعده باید، چون تمام این تفاصیل وابسته به اوست، باید کمالات او رو داشته باشه. چیزی باید داشته باشه، تفاصیل نیست، تفاصیل نباشه چیزی واسه این تفاصیل حاصل میشه بعدن؟ چیزی این نظام ها چجوری شکل میده؟ نقشه همه اینا باید اونجا باشه، سیستم ها همه باید اونجا باشه، فقط در مرحله بعد دارین ازم باز میشه. همین فقط تمیز حاصل میشه، تمیز اونجا نبود که حاصل داره میشه، ولی تفاصیل هست. پس تفصیل در عین متن بسته، در عین متن مجمل، در عین متن واحد، در عین متن بسیط. میگه علم اجمالی در کشف تفصیلی. این نمونه انسانیست، نمونه الهیش هم نظریه است که صدر المتعلین راجع به فعالیت حق داره. صدر المتعلین در ارتباط با فعالیت حق همین میگه، میگه حق سبحانه و تعالی در این بساطت متن همه چیز رو در درون خودش مندمجن داره به مناسب اون ساعت. توجه کنید چون اون ساعت وحدت شدیده، تفاصیل نمیتونن همینجوری که الان ما اینجا تفاصیل هستیم و حالا شما چطوره اونجا اینجا اونجوری موجود باشن. توجه کردید اونجا همه مقهور وحدت میشن. توجه کنید این چیزایی که راجع به سیاه‌چاله ها میگن بی نهایت برابر اینجوری راجع به خدا وجود حق در نظر میگیرید، یعنی حقیقت از یک جهت هولناک و خوفانگیز تمام کثرات عالم رو در خودش میبلعه اینجوری، یعنی وحدت اونچنان شدید و هراسناکی که کثرات همه در اونجا رنگ میبازن. رنگ میبازن اون هول و هراس، اونها رو یه وضعیتی براشون درده همه رنگاشون از بعد بی رنگ میشن. توجه کنید همه بیرن ولی هستن بسیط و حقیقه کل الاشیا این وضعیت. خب این وضعیتی که در اونجا هستش، خب تفاصیل اونجا نیست، چه تفاصیل نیست، تفاصیل همه اونجا هست. توجه کردید ولی تمیز نیست. بعدن همین بستر باعث میشه که چی میشه؟ تمیزها حاصل میشه، مرحله به مرحله چی میشه؟ تمیزها حاصل میشه. دنیایی بحث اینجا وجود داره که تغییر از اون وضعیت، تغییر نه تغییر مادی نیست، از اون وضعیت به این وضعیت چه بسترهایی رو مثلا لازم داره، نیاز داره که تا این مسئله اتفاق بیفته. در اصل در خداوند متعال علم اجمالی در عین کشف، یعنی علم تفصیلی به افعال قبل از فعل که صدر و متعلق قائله در خود مرتبه ذات تصویر میکنه، نه در یک مرتبه تنزل از او، مثلا چیزی که مشا مثلا مطرح میکنم دو اینها همینجوری گفتم از صابه الفائل و به تجلی. ما باید بین تمیز متنی و تمیز به حسب خودیت اونها تفاوت ایجاد کنیم. آره یه تمیز، حالا این کلمه تمیز رو مواظب باشید، من گفتم اصطلاحی است که من از کلمات صدرا ندیدم، ولی خوب کاری کرده علامه طباطبایی که درسته از یه جدی تمیز با تفصیل شاید یک معنا بده، ولی مواظب باشید در واقع میخواد گفته بشه ما دو جور تفصیل داریم. یه تفصیلی که به حسب متن ایجاد میشه، وجودات به نحوی داره وجود متکثر میشه تو بستر تشکیک طولی، تشکیک کثرت عرضی طولی اینا داره حاصل میشه. یه جور شما فرض کنید که بدون اینکه وجود در واقع تعدد و تکثر بپذیره همه حدود اشیا موجود باشن. توجه کردید این رو ما دیدیم، کمالات به نوع لابشرد، یه ادبیاتی باز فلسفه داده لابشرد و بشرد لا یا بشرد شی، به نوع لابشرد همه اونجا موجود هستن. حالا این تعبیری کردم خیلی خوبه، یعنی وجودن تکثر نداره ولی هویت های اشیا اونجا هستن در بستر واقعی. اتفاقاتی اونجا میفته که یه کمی هم در بحث‌های بعدی کمی هم در عرفان اینها بیشتر توضیح داده شد که به نوع اطلاقی اندماجی و اینا ادبیات اونجا داده شده یک کمی واضح‌تر میشه فضا. حالا در اصل اونجا همه موجود هستن، همه موجود هستن. یه ادبیات قبلا یادتون باشه راجع به بیرنگی مطرح می‌کردیم، قوه شدن، لا تعینی، اینا ظرفیت‌های شدیدی برای گونه‌های متعدد تعین ایجاد می‌کنه، یعنی داره بیرنگ میشه ولی از یک جهت داره قابلیت هزار جور رنگ پیدا میکنه. حالا ان شاء الله در جای خودش هم بیشتر بحث کنیم. قبل از توجه، حالا توجه زمانی نیست، حالا دیگه اون بحث در جای خودش، این توجه یعنی تنزله، ولی تو اون ساحت علم همگام با وجودش هست و لذا میتونه فعالیت عالمانه انجام بده. یعنی ما تو ذهن اونم همینجوری عمل میکنیم. بله تا توجه این تفصیل پیدا میکنه، توجه اشکال نداره، یه چیزی با تو بسترش باشه اول تا این توجه به او تعلق بگیره. پس تفاصیل هستن. حالا آیا این علم چیه؟ علم وجودی غیر التفاتیه، توجه کردید، و لذاست که ما میتونیم فعالیت عالمانه انجام بدیم. این بحث، توجه کردید. حالا اون دیگه باید بریم تو خداشناسی دیگه. اصابه الفائل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل و له علم تفصیلی بهی، هو عین علم الاجمالی به ذاته. میفرماد در واقع فائل به تجلی اون کسی هستش که کار رو انجام میده و برای او علم تفصیلی به اون کار هست، ولی این علم تفصیلی به کار عین علم این اجمالی، نه اون مبهم، اینا منظور نیست، یعنی اون ای علم بسیطی که به خودش داره یه سره، به معنای اینکه هیچ گونه تجزیه‌ای و در واقع ترکیبی در اونجا راه نداره، مثل چی؟ که نفس الانسانیت المجرده، مثل نفس ناطقه انسانی، فانها لماک، فقط مناسب این نیست، در حیوان هم همینه، همیشه فصل اخیر نسبت به بقیه همین وضعیت رو داره. حالا در باب از باب من عرف نفس فقط عرف ربه، خواسته در باب انسان مثلا این مطلب رو توجه بده، که نفس الانسانیت المجرده، فانها لما کانت صورتا اخیرا لنوعها، از اون جایی رو که نفس انسانی مجرده صورت اخیری برای نوع خودش هست، کانت علی بساطتها مبدا لجمیع کمالات الثانیه، این نفس است که با اینکه یک حقیقت بسیط است، مبدا همه کمالات ثانیه از همه بروزاتی که داره، توضیح گرش کردیم، توضیح کاملش تو همین فضای صدرایی هستش، تو حرکت جوهری، مثل تمام فروعات، مثل تمام افعال، همه چیز، چون همه چیز فعلی او حساب میشه، تو نقطه اونو بحث سر جا خودشه که صدرا میگه نفس استش که منشه شکل‌گیری قلب میشه، منشه شکل‌گیری مغز میشه، منشه شکل‌گیری اعضا و جواره میشه. حالا برای ما اینا شگفت‌انگیزه، ولی برای اهل معنا نفس استش که موجب شکل‌گیری مرحله خیال میشه. ما خیال، خیال چیزی نیست که در خیال سیستمی فوق پیچیده است. توجه کردید؟ ما مغز رو چند هزار سال نمیتونیم بشناسیم، توی خیال بشناسیم. توجه کردید؟ این نفس مبدا همه ایناست. اراده، اراده من چیز ساده ایه، چیز بسیار پیچیده ای هست، اراده شکل میگیره یا چیز دیگه شکل میگیره، همینا فروعات نفسه. وقتی فروعات نفسه، یعنی همینا متفرع بر نفسن، پس نفس باید در ساحت و ساحت ذاتی خودش همینا رو داشته باشه که داره این تفاصیل رو میده. کانت علی بساطتها مبدا لجمیع کمالات الثانیه التي هي لعلیتها واجد لها فی ذاتها، یعنی نفس التي هي کمالات ثانیه‌ای که این هیه به کمالات ثانیه برنمیگرده، به نفس برمیگرده، علتی به کمالات ثانیه برمیگرده، کمالات ثانیه‌ای که این نفس به خاطر علیتی که نسبت به این کمالات داره واجد این کمالات است در مرحله ذات خودش، به علم حل حضوری به ذاتا، علم حضوری که به ذات داره، این علم التفاتی نیست، همون ما داریم کار میکنیم نمیکنیم، اون ساحت مغز نفس ما به خودش آگاهه. توجه کردید؟ اونجوری می فرماد و علم حل حضوری به ذاتها، علمون به تفاصیل کمالاتها، ولی تفاصیل بلا تمیزها، و این لم یتمیز بعضها چی من بعضه، این ادبیاتی است برای الغا این که ما دو سطح تفاصیل داریم، تمیز به لازم متنه، متن وجودی، یا متن وجودی تمیز نداره یا داره، این اینجوری میخواییم بگیم. می فرماد و این لم یتمیز بعضها من بعضه، این یک مثال بود از عالم انفسی، اما از عالم آفاق، آفاق من موضوع میگه، یعنی خارج از نفس انسان به ما و نفس، و کل واجب تعالی بناءً علی ما سیعتی انشاءالله فصل 11 مرحله 12 سیعتی انشاءالله، یا سوف یعتی انشاءالله، و سوف یعتی انشاءالله، توجه کردید؟ انشاءالله ان له تعالی علما اجمالیا بالاشیاء فی عین الکشف تفصیلی، که برای حضرت سبحانه و تعالی این علم اجمالی یعنی چی؟ علم بسته جمعی در متن واحد، اینجوری علم اجمالی یعنی بالاشیا فی این الکشف تفصیلی، در این کشف تفصیلی. واقعیتش اینه که هم صدرا در اینجا مرهون مباحث عرفان نظریه، و هم انشاءالله در مباحث عرفان نظری این مباحث واضح‌تر و شفاف‌تر خواهد شد، گرچه یه صدر متعلین یه خانش ویژه‌ای از اون بحثا داره، یه مقدار فاصله گرفت در برخی از تعبیراش، در جاهای خودش باید تفاصیل مطرح بشه، اینم در واقع میشه فاعل نوع هفتم، فاعل به تجلی میشه. اما فاعل به تسخیر، درجه کردی امروز میخواییم رکورد دیروز بشکنیم، امروز میخواییم رکورد دیروز بشکنیم، از سامن الفاعل به تسخیر، که اینو هم جلسه قبل عرض کردم، فاعل به تسخیر یک ادبیات بسیار فاخر تو فضاهای هستی شناسانه است، مواظب باشیم با فاعل بالقصر خلط نشه، با فاعل بالجبر خلط نشه، اصلا در عرض فاعل های دیگر نیست، این عنوانی است که میتواند بر همه فایل‌های دیگری که ما مطرح کردیم چی بشه؟ البته این اگه داشته باشیم مثلا فایل به تجلی موضوعی هست دیگه، مثلا اندر بحث فایل به تجلی ما دیگه بحث انگیزه زائد موعد رو توجه نکردیم، لذا مثال انسانی زدیم. توجه کردید؟ ما اگه اونا رو لحاظ بکنیم، یعنی بر نزدیکترین فایل تو فضای فایل به تجلی غیر از خدا چیه؟ میگیم مثلا فصل اخیرشه با اینجوری. ولی اگه مسائل دیگه رو در نظر بگیریم قطعاً فعالیت تفاوت خواهد داشت. حالا این نکته توجه داشته باشید، فاعل به تجلی، فاعل بالعنایه، فاعل نمیدونم فواعل دیگه‌ای که مطرح کردیم راجع به مثل فاعل به رضایی که در انسان مطرح کردیم، این با یه مقدار تسامحات، یعنی یه جور شبیه به فاعل به رضایی که در باب خدا میگیم یا فاعل بالعنایه است که در باب خدا میگیم، چون اونجا بحث انگیزه زائد نباید باشه. اینایی که ما گفتیم، مثلا یه سوال، مثلا بحثی که جناب اشراقیون در ارتباط با فعالیت حق مطرح کردن که فاعل به رضا شد، آیا ما اونجا بحث انگیزه زائد اصلا مطرح کردیم؟ اصلا مطرح نکردیم. آیا معناش این اونجا انگیزه زائد داره؟ نه، فقط اون چیزی که میز میده طراحی شیخ اشراق رو راجع به فعالیت حق با بقیه چیه؟ اینکه علم تفصیلیش قبل از فعل وجود نداره. حالا سوال، آیا مثلا بقیه قیدها چی؟ اصلا وارد اونها نشدیم ما. اونجا نمیخواد شیخ اشراق بگه نه ایشون انگیزه زائد مثلا داره خدا یا نداره، اصلا وارد این نشده به ایشون بپرسیم میگه انگیزه زائد نداره، چون همه فیلسوفان متفق در این هستن که خداوند متعال انگیزه زائد بر ذات در فعالیت خودش نداره، فقط متکلمین اون نظر رو میگن. پس مواظب باشید این الان این تقسیماتی که ما برای فاعل گفتیم هیچ حصر عقلی وجود نداره، به لحاظ فرض ذهنی ممکنه 50 مدل دیگه هم شما بتونید درست کنید، تقسیمات متعدد بیارید. این به لحاظ واقعیت تاریخی و به لحاظ استقرایی که ما در فوائل بیرونی واقعی کردیم، اینا رو احصا کردیم. توجه کردید؟ ولذا وجه ضبطی هم که اومده خیلی وجه ضبط رو فکر نکنید. من بارها گفتم مثلا نفی بین نفی و اثبات حصر عقلی نمیاره. توجه کردید؟ این برای اینکه القا و فضای تعلیمی و ذهن ما منسجم بشه، این بیانات مطرح شده در کنار هم دیگه قرار داده شد، هم وضوح بیشتری پیدا می‌کنه، هم احصا شده. و الا الان عرض کردم مثلا اون فاعل به رضایی که شیخ اشراق میگه، خب ممکنه کسی بگه فاعل به رضا یعنی علم تفصیلی این فعله، حالا یا دایی زائد داره یا دایی زائد نداره. توجه کردید؟ حالا بیا درستش بکن، هی اقسام را اشاق شاق مثلا واقعیت عینی خارجی نداره، اون فاعل به رضایی که شیخ اشراق گفته و اینا گفتن، این در اونجا اونجا قاعده به چیز یه قایتی خارج از ذاتش در نظر نگرفته. توجه کردید؟ قصد زائد بر ذات، چیزی انگیزه زائد بر ذات وجود نداره. حالا این هشتمی، اما هفتمی هشتمی، الاسامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل الذی هو و فعله لفاعلن. عبارتی که قبلا تو اون مجملش گفته بود قشنگتر بود. عبارت قبلی چی بود؟ عبارت قبلی بود که هو و فعله المنصوب الی فعلا لفاعل آخر، خیلی تر قشنگ بود اونجا. اینم همون منظوره. توجه کردید؟ یه مقداری خلاصه تر. بله؟ یعنی هرگاه دیدید که فاعل با فعلش کل این بسته و کل این فرایند و سیستم ساخته شده یک فاعله، اینجا میگیم چی؟ اون فاعلی که داره در درون اون بسته کار میکنه میگیم فاعل تسخیریه، فاعل مسخره. نه اون مسخره، اون نمیگیم تسخیری. تسخیری به اون فضایی که اسم مفعول رو داره اشاره داره، اشکال نداره، اصطلاحه دیگه. توجه کردید؟ شما بگو اونم تسخیری، اینم تسخیری، منتها اون مسخره، اون مسخره، اشکال نداره. ولی به این میگن تسخیری، به این میگن مثلا فعل قصری، مثل فعل اینا میگن فعل تسخیری، فاعل تسخیری. آره، یعنی با تسخیر شدگی داره کار میکنه، تحت تسخیر دیگری داره کار میکنه. ولی تحت تسخیر دیگه ممکنه موضوع، حتی ما گیر اصطلاحی نداریم، بگید تسخیر چیزی غیر از جبر در لغت نیست، کار به لغت نداریم، حالا میخواد لغت همراهی بکنه یا نکنه. توجه کردید؟ ما خواستیم یه ادبیاتی بدیم بین قصر و جبر و تسخیر جدا بکنیم. حالا شما چه شما بگید این اصطلاح گزینی موافق با لغت هست یا نیست، حالا این آقایون میخوان میگن موافق با لغت هست. این لغت به ما اجازه میده که این تفاوت جبر رو در فایل های طبیعی که تحت عوامل بیرونی دارن یه کاری انجام میدن، نمیگن این مجبوره، میگن این چیه؟ مثلا تحت قصر داره عمل میکنه، لغت هم همراهه، میخواد همراه باشه نباشه، ولی بلاد فلسفی نه تفاوت داره. فاعل بالجبر غیر از فاعل بالقصره، فاعل بالقصر و فاعل بالجبر غیر از فاعله. به تسخیرن. بله ممکنه فاعل به تسخیر فاعل طبیعی هم باشه، ممکنه فاعل به قصر هم باشه، ممکنه فاعل به جبر هم باشه، ولی فاعل به تسخیر داستانش فرق میکنه. فاعل به تسخیر یعنی چی؟ یعنی خود این آقای فاعل و فعلش به من اضافه فراینده به کل این سیستم، کل این سیستم طراحی شده یک فاعل دیگره. در اینجا اون فاعل دیگر، این توجه کنید این نکته رو، اینجا مهمه، تصرف تو سیستم نمیکنه، سیستم رو میسازه. اما از اون فاعل سوال میکنه آیا فاعل شما چی میخوای بسازی؟ میگه من میخوام یه فاعلی درست بکنم، اینجوری فاعلی درست بکنم که اینا خودشون طبیعتا میل ذاتیشون باشه که این کار رو انجام بدن. میام بسیار خوب، خب بیا انجام بده. انجام داد چی درست میشه؟ فاعل طبیعی درست میشه، فاعل به طبع درست میشه. حالا بعد بگیم برگردیم خب باشه، شما بالاخره اون شما رو ساخته، شما بس فاعل بالقصد هستید. میگه نه اصلا اون ما رو اینجوری ساخته که این فعل طبیعت ما باشه. این میشه چی؟ فاعل به طبع. اون میشه چی؟ فاعل تسخیری به طبع. پیرو بعدن میگه تمام فواعل فواعل مسخر هستن در مقایسه با حق تعالی. اما فواعل مسخر بودن یعنی اینکه دیگه ما مثلا اراده نداریم، بس ما مجبوریم. میگیم نه، در فاعل مسخر بودن به اینه که ممکنه فاعل بالجبر باشیم، ممکنه فاعل بالچی باشیم، فاعل بالقصد باشیم. فاعل توجه کردید یعنی با اراده داریم کار میکنیم، بالقصد باشیم، بالرضا باشیم، فلان باشیم، منافات نداره. بله ممکنم بالجبر باشیم، ربطی نداره به اون. بالجبر بودن سیستمی است تحت فاعل مسخر. این سبکی میفرماد که بله از سامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل الذي هو و فعله لفاعل فهو فاعل مسخر فی فعله. پس فاعل به تسخیر همون فاعل مسخره، فاعل مسخر در فعلش. مثل چی؟ دو تا مثال میزنه، یکی از مثال انفسی و یکی هم خارج از نفس انسان. یکی میفرماد که بله کلغوه طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه المسخره فی افعالها لنفس الانسانیه. نفس انسانی خب مرحله حیوانی داره، مرحله اگه برید تو مرحله حیوانیش کاملا میبینید حیوان داره کار میکنه. توجه کردید؟ برید تو مرحله نباتیش میبینید یک گیاه داره کار میکنه. برید تو مثلا مرحله طبیعیش، توجه مرحله طبیعیش مثلا من سنگین هستم به طرف پایین سوق پیدا میکنم، داره کاری انجام میده مثلا، همه طبیعیه ولی همه تحت تسخیر. این نشون میده که نفس انسانی فاعل اوناست، چون فاعل و فعل همه فعل اون مرحله بالاتره. این توجه این دستگاه صدرایی ها، چون صدرا معتقده که تمام اینا فعل نفسه. توجه کردی؟ این نفس در اون سوقش همه اینا رو داره و اینا خودش اینا رو ریخته بیرون. منتها این علم و این مشیت، مشیت ذاتیه است، علم ذاتی و مشیت ذاتیه است. مشی علم و مشیت ذاتی نفس است که میخواد بیاد تو دنیا. اینجوری باید بیاد تو دنیا. خب میخواد بیاد تو دنیا باید قلبش پمپاژ بکنه. توجه کردید؟ او هستش که چیکار میکنه؟ تولید میکنه قلب را، لذا ریشه ای داره قلب، در اونجا ریشه ای داره. توجه کردید؟ اون ریشه های تو نفس وقتی میخواد بیاد تو عالم ماده دست و بال در میاره. توجه کردید؟ دست و بال در میاره، میره به طرف غذا همینجوری و همه اینجور چیزه. این مشیت ذاتیش هست، میخواد اون حقیقت بیاد تنزل پیدا کنه تو عالم ماده. این سبکی میشه مشیت. حالا چرا میخواد بیاد تو ماده؟ توجه کردید؟ اینم مشیت ذاتی خود نفس است که این سبکی علاقمند هستش که این فضا نکته‌ای که زیل این بحث باید گنجونده بشه. حالا در اصل اینو می‌خواستم بگم که میگه قوای طبیعی، قوای طبیعی چیه؟ مادون نبات. اونا رو میگن قوای طبیعی. طبیعی به یک اصطلاح هست. بعد قوای نباتیه، بالاترش قوای حیوانیه. مثلا طبیعی مسخر نباتیه، طبیعی و نباتی مسخر چیان؟ حیوانی هن. طبیعی نباتی و حیوانی مسخر چیان؟ انسان، نفس ناطقه انسان هستن. فی افعال حال نفس. مثال بعدی و کل علل کونیه، علل کونی کون در اینجا یعنی ماسو الله. توجه کردید؟ اصطلاح عرفانیه کون یعنی ماسو الله. است یک اصطلاح از کون داریم یعنی وجود، خب همه رو میگیره، خدا رو میگیره، ولی یک اصطلاح چی هستش؟ ماسو الله. یعنی ما یتحقق و به قوله تعالی چی؟ کن. یعنی ما سوالله میشه. خلاص. و کل علل کونیت المسخره للواجب تعالی. مثل علل کونیه‌ای که مسخر هستن، همه تحت تسخیر خدا عمل میکنن و ما هم فاعل به تسخیر هستیم. ما فاعل مختار مثل خدا که نیستیم که، توجه کردید؟ ما انتظار داریم در حوزه اختیار مثل خدا باشیم، خودی مشرک میشیم، از سیستم علیت خارج میشیم. خودمون جداگانه یه دم و دستگاهی داریم و تشکیلاتی داریم و این حرفا، خدا هم یه دم و دستگاه و تشکیلاتی برای خودش داره، جدا میشه اینجوری. بعضی از اختیارها ما میخوایم، این خیلی خود این میشه تفویض، تفسیر فلسفی تفویض این میشه، ولذا منکرش هستیم، قبولش نداریم. تفویض میمونه آقا خودت خود مختاری، کاملا خود مختاری، این امکان نداره مگر اینکه چی؟ از سیستم حکومت الهی چی بشی؟ فرار کنی. لا یمکن الفرار من حکومت. کجا میخوایم در بریم؟ میشه؟ ما فعل خدا هستیم، کجا میخوایم در بریم؟ فعل خدا که نمیتونه از حکومت خدا در بره، که از تحت قوانین خداوند متعال کجا میخواد؟ در همه همه همینجاستی، هر کجا بری خیال کردی در رفتی، در نرفتی. این سبکیه، این بحث، این غصب، این قشنگی، به این زیبایی خاص کل علل الکونیت المسخره للواجب تعالی. اونم توجه داشته باشید که میخوایم رکورد دیروز رو بشکنیم. حالا تا اینجا که رسید و هشت قسم رو مطرح کرد، علامه نظر خودش اینجا داره اعمال میکنه. یادتون از اونجا گفت علاما ذکرو، ذکرو کذا، این حرفا. الان میخواد ایشون روی دو تا فاعل بحث داره، یکی فاعل بالجبر، یکی فاعل بالعنایه است. حالا بحثشون رو، بحثای علامه رو میبینیم. ایشون میفرماد فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه چیزی در عرض فاعل بالقصد نیست، همون فاعل بلغسته، منتها با یک حواشی کوچیکی. اینا باعث نمیشه که این یک قسم مستقلی از فاعل باشه در کنار فاعل بلغست. هم فاعل بلجبر به فاعل بلغست برمیگرده، هم فاعل بلعنایه به فاعل بلغست برمیگرده. ابتدا توضیحشون رو میشنویم راجع به چی؟ ارجاع فاعل بلجبر به چی؟ فاعل بلغست. خیلی عبارت پردازی اینجا کرده، این مقدار نیاز نه، و این که من سوال میگیرم این بی جهت نیستش، توجه کردید؟ میتونست کوتاه‌تر نصف این یا ثلث این بحث رو مطرح کنه. حالا من روح فرمایشات ایشون رو در اینجا میگم، دوستانم خوب توجه بکنن و بعد تطبیق بکنیم عبارت رو. ایشون در پنج مرحله فاعل بالجبر را ارجاع میده به چی؟ به فاعل بالقصد. حالا پنج مرحله گفتم، یادم نره این مراحل، توجه کردید؟ گفتم بدون سخنرانی میکنیم، اول نگید که شش چیز هستش اینجا گرفتار میشه، اون سه تا رو ببینید برای یادتون بره، بگید چند چیزی، چند مرحله اینجا وجود داره، که یادتون رفت مشکل پیدا نکنید. ما گفتیم دیگه پنج مرحله این کار کرده. مرحله اول این هستش که ایشون میگه که هر نوعی آثار ویژه خودش رو داره. خیلی خوب، این تا اینجا. مرحله دوم این استش که این انواعی که آثار ویژه خودشون دارن، گهگاهی به نحو عالمانه آثار خودشون رو بروز میدن، گهگاهی عالمانه نیست. اینم مرحله دوم. مرحله سوم این استش که مرحله سوم این استش که اون در واقع انواعی که عالمانه کارشون رو بروز میدن، علم برای چیه؟ برای تمییز کمال از غیر کماله. یعنی پیش رویشون کمالات مطرح میشه، اشیا مطرح میشن، مثلا میگه این به درد من میخوره، یا میگه اون به درد من نمیخوره، این مرحله باید بگذره تا مرحله بعدی پیش بیاد. پس بنابراین فوائل علم، مرحله سوم فوائل علمی، علمشون برای تمییز کمال از غیر کمال هستش، این مرحله سوم. مرحله چهارم اینجا یواش در نزدیک میشه به اون محصولی که ایشون میخواد بهش برسه. مرحله چهارم اینه که برای تشخیص کمال بودن بعضی از اوقات نیاز به هیچ گونه درنگی نداره، یا بدیهی یا قبلا تکرارشو کرده، توجه کردید؟ ولی الان براش عادت شده، در جا مطلب براش روشن میشه، توجه کردید؟ مطلب روشن میشه، این کمال است و میره دنبال مسئلهش. یا اینجوریه یا اینکه نه، این سبکی نیست، باید سبک سنگین بکنه، این ور رو بیاره، اون ور رو در نظر بگیره، اینو مطالعه کنه، اونو مطالعه کنه، یک روندی داره تا یک در واقع فضایی رو برگزینه. اینو توجه داشته باشید. علامه یه بحث اینجا داره، من الان یادم نیست در دوره قبل چجوری گفتم، چون یه چیزی اینجا یادداشت کردم، احتمال میدم جوری دیگه یه نکته جوری دیگه گفته باشم، اگر جوری دیگه گفتم الان در واقع تصحیح میشه، توجه کردید؟ ببینید علامه میفرماد فضای اختیاری رو که ماها تو دنیای متعارف درک میکنیم کجاست؟ تو این بخشه. تو کجا؟ جایی که فاعل علمی که علمش میخواد در واقع کمال رو از غیر کمال تشخیص بده، اینجا با درنگ و با مطالعه و با امثال اینها میخواد بفهمه که چه چیزی خوب است چه چیزی بده، سرآخر یکی رو اختیار میدونه، میگه اختیار یعنی این، این انعطاف و میل، اینو برگزینه، اینو میگیم اختیار. و الا اونجایی رو که فاعل علمی جلوی پیش روی خودش به نحو واضح و شفافه و به نحو در واقع خیلی اتوماتیک و اتوماتیک رو نباید بگیم، خیلی سریع و اتوماتیک وار میاد چیکار میکنه، یه طرف رو برمیگزینه، اینجا رو نمیگیم اختیار. توجه کردید؟ اونجا که انما ما یک طرف پیش روی ما هست و همون یک طرف رو در واقع ما برمیگزینیم. اختیار در کجاست؟ اختیار در این وضعیه. حتما توجه بکنید به این بحث، این بحث رو توجه داشته باشید. تو چون این فضایی رو ما میگیم در واقع اختیار هستش. این مرحله چندم؟ مرحله چهارم. اما مرحله پنجم که بحث رو ایشون دیگه میبره برای نتیجه گیری. ببینید ایشون میگه اگر دقیق بشیم، اگر دقیق بشیم میبینیم اون جایی رو که علم میاد به نحو غیر تردیدی فضا رو برای ما مشخص میکنه و ما هیچ راه دیگری رو پیش روی خودمون قبول نمی‌کنیم و همون رو انجام میدیم، که این رو دیگه حالت اختیار بهش نمیدیم. و اون جایی رو که حالت تردید داره، یه مقدار فکر میکنیم و بعد یکی، در هر دوتا اراده وجود داره، گرچه اختیاری رو که متعارف احساس میکنن وجود نداشته باشه. توجه بکنید، حتی در جایی رو که بدون درنگ ما یه چیزی رو انتخاب میکنیم، اونجا ارادی مسئله، گرچه اختیاری رو که متعارف، این متعارفشون نیاورده، کاش میآورد. من دارم اضافه چون ایشون فضا بحثای فراوان داره، اونها هم اختیاره، مثلا اراده رو میخواد از اختیار تو چون این فضای جدا بکنه. ببینید پس بنابراین در جایی که درنگی وجود نداره در اونجا هم اراده هستش. حالا این اراده رو نگاه بکنید، این اراده اراده ای هستش که یک طرفه است. این یک طرفه بودن، حالا میخواد این رو مرحله جدا در نظر بگیرید یا نگیرید مهم نیست، این یک طرفه بودن گاهی از اوقات بر اساس عوامل طبیعی اینجور میشه، گاهی از اوقات بر اساس در واقع تهدید انسانهای دیگر اینجور میشه. نگاه بکنید، من این دوتا مثالی که خود علامه زد فضا روشن بشه، میگه نگاه کنید شما زیر یک دیوار نشستید، توجه کردید؟ یه دفعه میبینید دیوار داره میاد، بر اساس عوامل طبیعی، زلزله، اینها دیوار داره میاد. شما اینجا اصلا اینجا علمیه، فعل علمیه، اراده هم میکنید که بلند بشید بپرید بیرون. ولی اینجوری نیست که حالا ببینید مثلا بحث های فلسفی یادتون بیاد ببینید من نه، اول باید تصور بکنم، بعد تصدیق به فایده بکنم، بعد سبک سنگین بکنم، در جا در میرید. توجه کردید؟ اونجا اگه بچه‌تونم اونجا باشه که اصلا یادتون میاد بچه چی، من خودم در برم. توجه کردید؟ خودتون مثلا نجات میخواید بدید. ببینید اینجا رو با اینکه یک طرفه است و اختیار متعارف وجود نداره، میگه مثلا بدون اختیار پریدم در رفتم. بدون اختیار چیه؟ حالا اگه اختیار من اراده باشه، با اراده دارید کار انجام میدید، ولی اینجا نمیگید جبریه، میگید من اراده کردم ولی عوامل طبیعی بود. حالا بیایم این مثال رو بررسی، الان میگه این مثال رو بررسی کنید، زلزله‌ای نیومده، عوامل طبیعی وجود نداره، ولیکن چی؟ شهرداری اومده برده زیرش رو گذاشته پشت دیوارها. توجه کردید؟ شما مشابهش دیدید، ده مورد هم خراب کردن، توجه نکردن که کی در داخلش نشسته. درجه که خودشون تو کاخا نشستن، این چند تا کبر رو میخوان خراب کنن. درجه گردید حالا اینجا رو میخوان خراب کنن، اینجا رو میخوان خراب بکنه. خب شما در اینجا میگی من راه دیگری ندارم، من باید بپرم بیرون دیگه. درجه گردید الله میگه دقیقا اینجا مثل اون فضای طبیعیه، منتها شما فضای طبیعی رو نمیگی جبری، اینو میگی چیه؟ جبریه. این اکراه رو میگی چیه؟ جبریه. میگه باطن قضیه یک جوره. خیلی تحلیل قشنگی علامه تا اینجاش، آقا این که آقا این میشه باید بحث دیگری گفت، ولی خیلی قشنگ پیش اومده. ما کجا را عرف، کجا را اختیاری حساب میکنه، اون یه بحث. کجا را میگه اختیاری نیست، میگه مثلا عوامل بیرونی داره فشو، میگه اراده که هست، بله اراده هست، ولی اراده یک طرفه شده دیگه، اونجا اختیار به کار نمیبرید. حالا اینی که اختیار یک طرفه شده، یا بگید اراده است اختیار دیگه ندارید، یا بگیم اختیار یک طرفه شده، از عوامل طبیعی باشه میگه جبری نیست، از عوامل انسانی باشه میگه چیه؟ جبری است و من مجبور شدم که این کار رو بکنم. الان میگه به لحاظ مباحث هستی شناسانه تفاوتی وجود نداره. بله در دنیای اعتبار برای مباحث مساله و اینایی که وجود داره، انتظامهایی که وجود داره، ما اینا رو با هم فرق میذاریم، میگیم اونجا اکراه بود، اونجا اکراه نبود، اونجا طبیعت بود، نمیگیم اینجا اکراه بود. اون وقت میتونیم مثلا در اون مورد اول شکایت و شکایت کشی معنا نداره، درست گردید؟ خب طبیعت و زلزله اومد تمام شد. ولی تو مورد دوم ما میتونیم پیگیری‌های حقوقی داشته باشیم، مسائل دیگه داشته باشیم، بحث‌های فقهی پیش میاد، مسائل فراوانی مطرح میشه. میگه این تو فضای اعتباره، نه تو فضای تکوین. پس بنابراین بلاد تکوین در هر دو مورد فعل ارادی انجام میگیره. وقتی فعل ارادی، یعنی فعل ارادی انجام میگیره یعنی چی؟ یعنی به انگیزه دستیابی به یک اهدافی داره صورت میگیره. دقیقا همون شرایط فعل بالقصد اینجا جاریه. اونجا داره از زیر این دیوار میپره میره بیرون، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جانش رو نجات بده. اونجا هم که تهدید هستش و برده زیر پشت سرش داره خراب میکنه، بازم به خاطر حفظ جان خودش داره این کار رو میکنه. در هر دو صورت یکیه، هر دو فاعل بالقصده. پس فاعل بالجبر چیزی جز فاعل بالقصد نیستش، توجه کردید؟ منتها ما در این شرایط ویژه اینجا کلمه جبر رو به کار میبریم، فواید حقوقی و در نظامات اجتماعی هم داره. خب اون توضیح یک صفحه خوردی رو دادم، توجه کردید؟ لذا باید بخونید و فی عد الفاعل بالجبر و فاعل بالعنایه نوعین بهیالهما مباینین للفاعل بالقصد نظران. ترجمه کردم برای شما بزرگواران خوب نیست ترجمه کنم. خب توضیح او، توضیحش میدیم، ترجمه نمی کنیم، توضیحش میدیم. توضیح او انا ننسب پس مرحله اول انا ننسب الاعمال المقتنفه به کل نوع من الانواع المشهوده اعنی کمالات و حسانیه الى نفس ذلک النوع. اعمالی که در دوروبر هر نوعی از انواعی که ما اطراف خودمون مشاهده میکنیم، یعنی کمالات ثانیشون، چون خود اون نوع کمال اوله، این اعمال اونا کمالات، این اعمال اونا نتایج اونا آثار اونا، اینا کمال ثانیشونه. خب اینا رو باید به کی نسبت بدیم؟ به همون خود اون نوع دیگه. نوع منشأ ایناست، این واضحه، این مرحله اول. مرحله دوم فکل نوع، بله مرحله دوم نرسیدیم، ادامه مرحله اول. فکل نوع علت فاعلیه لکمالات ثانیه، پس هر نوعی چیه؟ علت فاعلی کمالات ثانیه خودشه. مرحله اول تمام. مرحله دوم ول انواع فی ذلک علی قسمین، انواع در صادر کردن آثار خودشون چی هستن؟ بر دو نوع هستن. ول انواع فی ذلک علی قسمین، بله نمی‌نویسید مرحله اول مرحله دوم، اینا نمی‌نویسید، بعداً معلوم میشه چیه، توجه کردید؟ خب مرحله دوم ول انواع فی ذلک چی؟ علا قسمین، انواع دو قسم هستن. منها ما یستر عنها افعال لطبعی من غیر ان یتوسط فیه العلم. خب میبینید بخشی از این انواع صادر میشود از اونها افعالشون به خاطر طبیعت خودشون، بدون اینکه مسئله علمی باشه. من غیر ان یتوسط فیه العلم، علم وسط قرار بگیره بین فاعل و فعل خودش. مثل کجا؟ عناصر، عناصر آثار خودشون بروز میدن، ولی فکر که نمی کنن که، همین بدون فکر آثارشون بروز میدن کل عناصر. و منها ما للعلم دخلون فی صدور افعالی ان کل انسان. اما بعضیا علم دخلشون در میاره، توجه کردید؟ میگه و منها ما للعلم چی؟ برخی ها علم در واقع دخالت داره در صدور افعال از اونا، مثل انسان، توجه کردید؟ ول قسم ثانی مجهزان بالعلم، پس قسم دوم جهازات علمی داره، سیستم ها و دستگاه های علمی داره. این شد مرحله دوم. مرحله سوم ولا ریب انه انما جهز بهی، چرا مجهز به علم شد؟ برای تشخیص کمال، اگه کمال بود انجام بده، اگه کمال نبود انجام نده. جهز بهی لتمییز ما هو کماله من الافعال مما لیس بکمال له، چیزی کمال از جدا کنه. لیفعل ما فیه کماله، تا اون چیزی که کمال درش هست انجام بده. و یترک ما لیس فیه چی؟ ذلک، یعنی کمالش. کالسبی یلتقم ما اخذه، مثلا در واقع مثل سبیی که اون چرا که اخذ کرده اون رو تو دهنش میذاره، درسته؟ یلتقم ما اخذه فان وجده صالحا للتغذی کالفاکه اکله، اگه دید چیز خوبیه میخوردش. بچه‌ها دیدید دیگه، هر چیزی گرفتن میذارن تو دهنشون، توجه کردید؟ ولی فکر نکنید که اینقدر بیشعور هستن، وقتی گذاشتن تو دهنشون میبینن اگر خوردنیه میخورنش، اگر دیدن خوردنی نیست اینو میندازن بیرون، توجه کردید؟ مثل این بچه‌ها دیدید مثلا شیر که میخوره، اگه شیر میخوره، اگه دید پستانه، اگه چند تا میبینه شیر اینو میندازه بیرون، توجه کردید؟ اینجوری فقط اون بچه‌ای خب و کلم فاکه اگر و این لم یجده یجده و کذالک ترکه و رما به فتوسیته العلم. پس چرا علم رو واسطه قرار داد اینجا؟ لتشخیص الفعل الذی فیه کمالان و تمییز او من غیره. میبینید چقدر قلم پردازی داره میکنه علامه در اینجا. شاید چون من ندیدم این عبارت در صدر متن، یاد ندارم، عبارت پردازی خودش و نو هست داره اضافه میکنه. حالا این مرحله چندم؟ مرحله در واقع سوم. اما مرحله چهارم، والذی یوسطه من، چی همینجوری داره مرا شما عبارت ها یوسطه داره، والذی یوسطه من العلم و تصدیق، و اون کسی رو که وسط قرار میده اون بله یوسطه بله مثلا که من العلم و تصدیق واره. احسن بر شما. والذی یوسطه مرحبا به ناصرنا، والذی یوسطه من العلم و تصدیق، اون چیزی که بله بازم نمیگیم، و اون چیزی از علم و تصدیق که وسط قرار میگیرد او را، حالا هر چی هستش، ان کان حاضرا عنده غیر مفترق فی تصدیق بهی الا ترون و فکرن. همینجوری ترون و فکرن که بعدا هم همینجوری داره، عبارت همینه دیگه، درسته؟ ترون و فکرن. میفرماد اگر حاضر باشه در نزد او، یعنی این علم که میخواد واسطه بشه، اگر حاضر باشه در نزد فاعل، بدون اینکه نیاز داشته باشه در تصدیق به او به در واقع مکس و فرصت و فکر کردن و تحقیق و مشورت و مطالعه و اینها، مثل چی؟ کل علوم ناشئت بالملکات، علومی که برمی از چون ملکات نفسانی که باشه تصدیق به فایدهش زود انجام میگیره، کسی که عادت به چیزایی کرده باشه زود انجام میگیره، و نه اینا مثل بدیهیات، ضروریات، چیزای واضح، شفاف، نیازهای اولیه انسان، آب میخوایم مثلا، قد اینا تو این فضا. لم یلبس دون ان یرید الفعل، یعنی هنگامی که میخواد اراده بکنه فعل رو هیچ درنگی نداره، فیفعل اون رو انجام میده، یعنی یک طرف است. الله میخواد بگه درست یک طرف است و هیچ طرف دیگری در نزد او معتمل نیست، اما معناش این نیست که اراده نداره، اراده میکنه و انجام میده. این بحث خوبیه، در جای دیگه هم میشه استفاده کرد. و این کانم مشکوکم فی، اما اگه مشکوک باشه، مشکوکم فی باشه، مفتقرن الی تصدیق بهی، نیازمند باشه به اینکه تصدیق بشه، اینجا اخذ فی تطبیق العناوین و الاوصاف الکمالیه علی الفعل، اینجا شروع میکنه به چی؟ به تطبیق دادن عناوین و اوصاف کمالیه بر این فعل، که آیا این فعل اون عناوین و اوصاف کمالیه رو دارد یا ندارد. فان انتهى الی تصدیق، اگر منجر بشه به اینکه این عناوین کمالی رو دارد، انتهى الی تصدیق به کونی کمالن، فعله و انجام میده. و این انتهى الی خلاف ذالک، چیکار میکنه؟ ترکه او. توجه کردید؟ ترکه او. البته یه سیستمی داره، یعنی ترک کردنش لازم نیستش که از اون ور مطمئن بشه که کمال نیست، همین که بدون مثلا در اگه کمال بودن تثبیت بشه انجام میشه، اگه کمال بودن تثبیت نشه انجام نمیده. حالا این بس میفرماد، بعد میگه و هاذا المیل والانعطاف الی احد الطرفین هو الذی نسمیه اختیارا. من اینجا که نوشتم نظر الله در این نیست، میخواد بگه ما به نحو عرفی اینو اختیار میدونیم، نه اینکه این دیدگاه علامه، اگه در دوره قبل اینجوری گفتم این اشکال داره که این نظر علامه در باب تفسیر اختیار باشه، نه، ماها اینو اختیار میدونیم. توجه کردید؟ و از اراده جداش میکنیم، گلا میخوام بگیم اراده از اختیار جدا میشه. اینا این میل و انعطاف به یکی از طرف اینو فکر کردن و تردید پیدا، اینا رو ما میگیم اختیار. و نعد الفعل الصادر عن فعلا چی؟ اختیاریان. فیتبین ان فعل هذا النوع من الفاعل العلمی يتوقف على حضور تصدیق بوجوب الفعل. پس روشن میشه که این نوع از فاعل های علمی متوقف هستند، متوقف از فعل اونها بر حضور تصدیق به اینکه این فعل ضروریه، ای کونی کمالا، این کمال است به من، و کون ما یقابله او ای ترک خلاف ذلک، ترک هم خلاف اینه، کمال نیست. فان کان تصدیق، باز تکرار، این نوشتم تکرار را، فان کان تصدیق بهی حاضرا فی النفس من دون حاجت الی تامل فکری لم یلبس دون ان یاتی بالفعل، و ان لم یکن حاضرا احتاج الی چی؟ ترون و فکر، حتی یطبق علی الفعل المعتی به صفت الوجوب و رجحان، تا اینکه قطعیش کنه وجوب و وجوب و رجحان، وقتی که به حد وجوب رسید، رجحان به معنی وجوب ها، نه به معنی اولویت نیستا، اینجا تا به حد وجوب که رسید انجامش میده. و علی ترک این صفت الاستحاله و المرجوعیت، یعنی ترکش رو صفت استحاله و مرجوعیت بده تا ولش کنه. تا اینجا شد مرحله چندم؟ چهارم. اما مرحله پنجم دیگه حیف نخونم، دیگه ما از شما این وقت رو میگیریم. توجه کردید؟ من غیر فرقن، من غیر، اونایی که گوش میدن اونا در رفتن، توجه کردید؟ من غیر فرق بین ان یکون رجحان الفعل و مرجوعیت و ترک مستندین الا اینجا میگه. نگاه کنید، حالا که داره بر فرض مثال این گونه عمل میکنه، من غیر فرق، نگاه کنید، حالا که داره بدون تلبس کار رو انجام میده، فرق نداره که عوامل طبیعی او رو وادار کرده باشه که این کار رو انجام بده، یعنی حالت دو طرفه نیست، یک طرفش کرده، یا عوامل انسانی این کار رو کرده. منتها ما راجع به عوامل انسانی میگیم جبره. چطور شد اینقدر زود وقت گذشت؟ توجه کردید؟ میگه که بله، کجا بودیم؟ من غیر فرق بین این یکون رجحان الفعل و مرجوعیت و ترک مستندین الی طبع الامر، کمن کان قائدا تحت جدار یرید ان ینغز علی، این جدار، این یرید یعنی دیوار میخواد روش خراب بشه، مثلا زلزله اومده، فانه یقوم و بلند میشه، فرار میکنه، خوفا من انهدامی علی، او کان مستندین، کان یعنی رجحان فعل و مرجویه تر، مستند باشه به اجبار مجبرین، یه آدمی اومده برده زل آورده میخواد خرابش کنه، کمن کان قائدا مستزلا بجدار، سایه گرفته به یه دیواری، فحدده جباران، یه جباری اومده تهدیدش کرده، انه ان لم یقوم هدم الجدار علیه، دیوار رو بر سرش خراب میکنه، خونه رو بر سرش خراب میکنه، فانه یقوم خوفا من انهدام علیه، بازم از ترسی که منهدم بشه و بمیره بلند میشه. والفعل فی صورتین ارادی، یا ارادی رو با اختیار جدا کردن، اختیاری که عرف اختیار میدونه، والفعل فی صورت، در فعل در هر دو صورت چیه؟ ارادیه. و تصدیق الا نوین، تصدیق یک جوره، و من هنا یذر ان الفعل الاجباری لا یباین الفعل الاختیاری، فعل اجباری، فعل اختیاری یعنی کجاست؟ در جایی که تردید داریم و تا به نتیجه برسیم. میگه فعل اجباری هیچ منافاتی چیز مباینتی با فعل اختیاری در ارادی بودن نداره، و لا یتمیز من بحسب الوجود الخارجی، بحسب وجود خارجی هیچ تفاوتی نداره، به حیث یسیر الفاعل بالجبر قسیما للف، جوری که ما فاعل بالجبر رو جدا بکنیم از فاعل بالقصد، اینجوری نیست، هر دو فاعل بالقصدن، منتها این قصدی که صورت گرفته یک وقتی قصد اراده آزاده، یک وقتی اراده آزاد نیست. فقصارا ما یصنعه المجبر انه یجعل الفعل ذا طرف واحد فیواجه الفاعل المکره فعلا ذا طرف واحد لیس له الا ان یفعله کما لو کان الفعل به حسب طبعه کذلک. چه بسا میبینید که مجبر کاری میکنه که فاعل را به وضع، یعنی فعل را برای فاعل به وضعی قرار میده که یک طرفهش میکنه، یعنی او چاره ای نداره جز اینکه همین اختیار کنه، نمیتونه طرف مقابلش اختیار کنه، این نمیتونه، موازی باز اراده میمونه ها، توجه که این اختیار عرفی تو این فضا یک طرفه، فیواجه الفاعل المکره فعلا ذات طرف، یه دفعه میبینه یه طرفش، یعنی یک کار بیشتر در مقابل کار انجام شده میگیم قرار گرفته که حتما باید همین کار رو انجام بده، ليس له الا ان يفعل كما لو كان الفعل بحسب طبعی، بحسب طبعش اینجوری باشه که مثالش زدیم. نعم العقلا فی سببهم الاجتماعیه فرقوا بین الفعلین حفظا لمصلحه الاجتماع، بله عقلا در سنن اجتماعی و فرهنگ هاشون فرق میذارن بین دو فعلی که هر دو یک طرفه است، ولی یکی طبیعت ایجاب کرده، یکی چی؟ انسان ها ایجاب کردن، حفظا لمصلحه الاجتماع به هم نخوره، و رعایتا لقوانین هم الجاریه المستطبعه للمدح و الذم، اگر اونجا فرض کنید که طبیعت باشه کسی، ولی اگه انسان باشه میگه چرا این کارو کردی، این مظلوم واقع شده، اون ظالم میشه، میتونیم پیگیری کنیم. و ثواب و عقاب در آخرت، فانقسام الفعل الى الاختیاری و الجبری انقسام اعتباری لا حقیقی، در دنیا اعتبارات شکل میگیره، این ریشه تکوینی و خارجی نداره. تا برسیم به بخش بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله. شد رکورد شکست؟ رکورد دیروز هم شکست کلن به طور کل من ولی شما به نظرم به من حق دادید، دیدید دیگه این چیزی عبارت روان بود و فضا روشن.
فاعل به تجلی فقط
تو بستر تشکیل خاص و خاصی معنا
داره.
دست شما سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
هر موقع مقدمه نوشتید
باشه. من بعید میدونم همه رو بتونم ببینم، ولی یه تفاوت باشه. خودتون دیگه مرور کردید و چند بار دیدید و با دقت؟
بله، حتی کتاب حکمت اشراق دو جلدی کلش خوندم و خب. همه منابع
میدونم ترجمه دقیق این کتابه یا اضافه کردید از اون کتاب؟
نه ترجمه دقیق هیچ، فقط تقریبا 40 تعلیقه نوشتم تو
تعلیقه، ولی خود چیز رو اضافه نکرد. خیلی کار خوب،
چون حتی مثلا یه مورد توی یه شاهد ارجاع دادن توی در این صفحه، حالا به نظرم بود که این صفحه اشتباه چیز ترکتوها.
نه نه اشتباهات رو بگی که دیگه توی ترجمه اشتباه نشه.
حالا تو پایین من نوشتم شاید شاهدی در
خب به نظرم اگر من پیدا نکردم مشخص میدید بگی تصمیم بگیریم اصلاحش کنیم اینا رو، اشتباهات قطعی رو اصلاحش کنیم. انشاءالله ولی هفته بعد یه پیام به من بده.
علم اجمالی در مورد خداوند با توجه به اینکه وارد وجود به تمام جهات و ذات و همه چی اینا هست، عدم اتفاق در مورد خداوند که مطرح نمیشه، پس همیشه تفصیل داره. همون فکر جناب شیخ اشراف.
حالا تا برسیم چه جوری با توجه به خدا فکر کرد.
خیلی بحث میشه.
هم در مرحله 12 و بیشترش تو عرفان بحث میشه. ببینیم اونا نظرشون چیه؟ یکم اونجا بود بحث میشه.
تفاوت با فلسفه عرفان.
یکم متفاوت میشه.
بذار الان چند تا رنگ رو قطعی هم میکنیم. چند تا رنگ رو میکنیم تو هم. یه رنگی میشه. میشه گفت تو همش این میشه تشکیه مقال محفوظ کرد. علم الهی رو یعنی یه چیز دیگه است که همین
رو دارم. اینه نمیدونم چون این بحث شیمیایی و فیزیکیه. چه اتفاقی اینجا میفته؟ آیا بعداً میشه از دل اینا این رنگا رو در آورد؟
همین داریم اینطوری نشه. در نظر میگیریم فعلا فرض این
بیرنگی رو بگیرید بهتره. که خود اون آقایون هم میگن بیرنگی هزار اسیر هزار رنگ شده.
مثلا یه نور که میاد تجزیه‌اش که میکنن مثلا 40 تا رنگ
مثلا. البته همینا مثال
از واضح باشه. همین تشبیه معقوله. میخوام اونی که نزد خداست یه چیز دیگه ای بیاره.
ریشه هاشه و باها و منه هاشه
نه همه اینا چه جور دیگه همه رنگ ها سفید زرد همش اونجا هست
هست متناسب با اون ساحت
خب نمیخوام یه یعنی
اینجوریست که مثلا نه اینجوریست که مثلا برید زاده خدا یه خورده بگردی آه این زیر زرده بوده اینجا
میخوام بگیم سمده چون تو کره همه رو داره ولی جز به جز که نیست مثلا همه رنگا رو که می‌ریزی همه رو ریختی ولی هیچ کدومش هم نیست.
یا در مورد رابطه لفظی داره